خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز بار دیگر. اگر از شنوندگان ما بودید که از ساعت 19 رادیو اقتصاد رو گوش کردید و اگر تازه به جمع شنوندگان پیوستید، با احترام عرض ادب سلام دارم به یکایک که شما شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو اقتصاد. در چهارشنبه 26 تیر ماه من ناصر خیرخان میزبانتون خواهم بود، به اتفاق دیگر همکارام از جمله خانم مهرابی در این برنامه رهیافت، البته همراهی های مهندس نعمانی صدا بردار برنامه و خانم تقوی هماهنگی. و همونطور که در ساعت 19:30 دقیقه به آگاهیتون رسوندم، درباره یکی از موضوعات مهم در حوزه کسب و کار با شما صحبت خواهیم کرد به طور مفصل با مهمانانی از شما شنوندگان که به سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 اظهار نظر هم میفرستید. سپاسگزارم. این مسیر به روی شما باز و گشوده است تا پرسش های خودتون رو هم درباره این برنامه طرح کنید. خب در باره برنامه امشب خواهش میکنم که اگر همراهی میفرمایید گزارش آماده است تا این گزارش رو بشنویم. همونطور که میدونید درخواست بیش از 2000 تولید کننده و کارآفرین به رؤسای قوه قضاییه و مقننه کشور پیرامون اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی از جمله موارد بسیار مهمی است که بازتابهای گسترده‌ای رو داشته و در تلاش هستیم که در برنامه امشب به طور مفصل در این باره صحبت بکنیم و از تشریح خود ماده 32 آیین دادرسی مدنی و همچنین کاهش هزینه‌های تولید بنگاهداری و رفع تبعیض بین بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی و اهمیت این موضوع در مسیر اشتغال و آرامش خاطر برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی خواهیم شنید. پیش از اون بسته رادیویی و گزارش آماده است، گوش می‌کنیم و برنامه رو با شما شنوندگان و مهمانان ارجمند ادامه خواهیم داد. 3036-37 رو فراموش نکنید، محل اظهار نظر شما شنوندگان هست.
آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حزبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. مجموعه قوانینی که کمک می‌کند دعاوی در شرایط بهتری رسیدگی و حکم عادلانه‌ای صادر شود. حالا چند روزی است رسانه‌ها از ارسال نامه‌ای توسط بیش از 2000 کارآفرین و تولید کننده و فعال اقتصادی برای بازنگری در خصوص ماده 32 آیین دادرسی مدنی به رؤسای قوه مقننه و قضایی خبر می‌دهند. ماده‌ای که بنگاه‌های خصوصی را از معرفی نمایندگی حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌های کشور منع می‌کند. عاطفه درزی، کارشناس حقوقی:
قانون گذار اومده در ماده 32 و با توجه به یک سری ملاحظات و پیچیدگی‌های خاصی که توی یک در خصوص یک سری اشخاص و مؤسسات که عمدتاً هم اشخاص حقوق عمومی هستند، یه استثنایی رو قائل شده و به اونها اجازه داده که یک نماینده‌ای رو از داخل بدنه خود این مؤسسات و شرکت‌ها به مراجع قضایی معرفی بکنن، که احتمالاً در مورد اشخاص حقوق خصوصی ملاحظات رو احراز نکرده قانون گذار.
سلاح‌ورزی، نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور:
خب قاعدتاً هدف قانون گذار این هست که در فرایندهای دادرسی وقت مدیران دولتی به اصطلاح گرفته نشه و در رفت و آمدها و حضور در جلسات رسیدگی نیازی به حضور مستقیم خودشون نباشه، لذا مسئولین حقوقی این دوائر دولتی رو میپذیرن. منتها در شرایطی که ما عمده ترین مسئله و مشکل کشور مسئله اقتصادی است و با توجه به اینکه همه بنگاه اقتصادی یک دایره حقوقی رو در مجموعشون دارن، امکان حضور نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی واحدهای تولیدی و بنگاه اقتصادی در محاکم فراهم بشه.
کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی:
مطمئناً تعداد زیادی از کارآفرینان عزیزی که نامه نوشتن و اصلاح یک ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی رو جز دغدغه‌های خودشون و مطالبه خودشون میدونن، مطمئناً این امکان عملی وجود داره که ما این ماده از قانون آیین دادرسی مدنی رو اصلاح بکنیم و این به نظر میاد که حالا خواسته به حقی هم باشه.
مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب و کار بانک جهانی، 5 مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضایی است که اجرای قراردادها یکی از مهمترین آنها تلقی می شود. مؤلفه ای که مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه های یک کشور است.
این امکان وجود دارد در صورتی که درخواستی که اون عزیزان نوشتن باید در قالب یا طرحی مطرح بشه توسط نمایندگان، یا باید در قالب به اصطلاح لایحه‌ای باشه که از سوی قوه قضاییه اعلام میشه. اما ما خودمون این آمادگی رو داریم، ان شاء الله اگر رئیس مجلس که قطعا بررسی میکنن و این رو اگه به کمیسیون قضایی ارجاع بدن، ما این آمادگی رو خودمون داریم که جمعی از اعضای کمیسیون قضایی به نمایندگان مجلس این طرح رو مطرح بکنیم و خارج از نوبت رسیدگی بکنیم.
اصلاح این ماده میتواند ضمن رفع تبعیض بین بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی، کاهش هزینه‌های تولید و بنگاهداری را به همراه داشته باشد و اقدامی میتواند باشد در جهت حمایت از تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی. با رهیافت امشب همراه باشید.
گزارش رو شنیدیم شنوندگان عزیز. در استودیوی ما آقای دکتر محمد معین کیانه، استاد دانشگاه و دکترای مدیریت صنعتی حضور دارن. تلاش میکنیم که با آقای دکتر علیرضا نبی هم از کارآفرینان وارد صحبت بشیم. سلام میکنم به شما دکتر معین، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
عرض محمد معین اسمتون، آقای دکتر کیانمه، خیلی خوش آمدید. ممنونم آقای دکتر. به طور خلاصه اگر بخوایم شنوندگان را آگاه بکنیم، این موضوع از کجا نشأت گرفته و چنین تبعیضی ریشش در چیه؟ مگه میتونه قانون نگاه این چنینی داشته باشه؟
خدمتون عرض کنم در فضای وکالت کشور، خب همونجوری که مستحضر هستی، متاسفانه فضای انحصاری وجود داره به این شکل که سالانه تعداد کمی از افراد میتونن به رفعه وکالت ورود پیدا کنن و پروانه وکالت کسب کنن. این موضوع باعث شده که مردم رجوعشون نسبت به وکلا کمتر بشه، به تبع اینکه چون در شرایط انحصار قیمت افزایش پیدا میکنه، رجوع مردم کاهش پیدا میکنه، که حالا یک تکاپوی از سوی کانون‌های وکلا دنبال شد برای اینکه سهم بازار خودشون رو توسعه بدن و معتقد بودن که مردم باید مجبور بشن برای حضور در دادگاه وکیل استخدام کنن. حالا تو بحث مردم موفق نشدن چون خلاف قانون اساسی بود. تو بحث بنگاه‌های اقتصادی چنین اجباری تونستن در قانون بگنجونن و متاسفانه تصویب شده و الان هم در کشور داره پیاده میشه.
خب چرا کارآفرینان رئیس قوه قضاییه رو مورد خطاب قرار دادن و رئیس مجلس رو؟
بله، یکی از مسائلی که ما الان در کشور داریم در موضوعات اقتصادی عمدتاً دولت و قوه مقننه مخاطب قرار می گرفتن که یک بیان موانع تولید را رفع کنن. الان فکر کنم جزء معدود مواردی هست که فعالان اقتصادی قوه قضاییه رو مخاطب قرار میدن. علتش هم اینه که قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار و تضمین امنیت اقتصادی نقش اساسی داره. فضای کسب و کار همونجوری که مستحضر هستید فضاییه که یک تولید کننده در اونجا میخواد، حالت اکوسیستم زیست بوم میمونه که تولید کننده در اون فضا میخواد فعالیت کنه. اگه این فضا امن نباشه، امن منظورم از این جهت است که هزینه‌هایی که بهش تحمیل میشه کم نباشه یا ریسک سرمایه‌گذاریش بالا باشه، چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه چرخ تولیدش حرکت نکنه، به مشکل بخوره. اینجا قوه قضاییه نقش داره. ما الان 10 تا شاخص داریم در فضای کسب و کار که 5 تاش مستقیما به قوه قضاییه برمیگرده. یکی از این شاخص‌ها بحث تضمین اجرای قرارداد هست. این نکته هم من عرض کنم، تو دوره قبلی آیت الله عاملی لاهیجانی یک دستورالعملی رو ابلاغ کردن تحت این ما پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که یکی از مأموریت‌هایی که در این دستورالعمل عنوان شده بود شناسایی و رفع آسیب‌هایی بود که مؤلفه‌های کسب و کار را مورد خدشه قرار میداد و باعث میشد فضای کسب و کار ناامن بشه. این بحثی که حالا دوستان مخاطب قرار دادن قوه قضاییه رو از این جهت است.
درسته. بسیار خوب، بیشتر صحبت میکنم. آقای دکتر نبی سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید به برنامه رحیافت رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم جناب خیرخواه عزیز. سلام عرض میکنم خدمت اتاق فرمان محترم و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف بزرگ و دوست داشتنی ایران بزرگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته‌ای که الان مطرح هست نکته‌ای است که در حوزه راهبردی و اجتماعی فوق‌العاده مهم تلقی میشه، به خصوص آنچه که میبایستی که ما در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری همگان از حقوق خودشون در به ویژه محاکم یا رسیدگاه‌های قضایی برخوردار باشن. وضعیتی که الان داره صحبت میشه در حوزه ماده 32 آیین دادرسی مدنی و آنچه که بیش از 2000 تولید کننده و کارآفرین نکته خودشون رو پیش رؤسای قوه قضاییه و مقننه مملکت بردن، این راهکارش به نظرتون چیست و باستا به چنین موضوعی چی میتونه باشه؟
بله آیه خیرخواه، ما یه سوالی مطرح میکنیم به عنوان کارآفرین و کسی که در بدنه اصلی فشار اقتصادی در زمان جنگ اقتصادی داره ایفای وظیفه میکنه نسبت به وطنش، نسبت به مردمش و نسبت به هر آنچه که آینده راجع به ما قضاوت میکنه. نکنید ما یا میپذیریم که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم یا این رو واقعا نمیپذیریم و بیشتر داریم یک شعارهایی رو نقل میکنیم دهان به دهان، رسانه به رسانه و فرد به فرد. اگر میپذیریم که جنگ اقتصادی است و ما در انتقال کالامون، انتقال پولمون، حمل نفتمون و خیلی مسائلی که امروز خودتون باهش درگیرید و به عنوان اصحاب رسانه و کسانی که پیشرو در این عرصه هستن انتقال میدین این خبرهای جنگ اقتصادی رو، پس باید بپذیریم که قوانینی که مربوط به حوزه کسب و کار هستن باید تغییر کنن. باید به نفع تسهیل شرایط کسب و کار این قوانین به روز بشن. اگر هم نمیپذیریم پس تکلیف خودمون رو در قوای مقننه، در قوای مجریه، در قوای قضاییه با مردم تکلیفمون رو روشن کنیم. مردم باید بدونن اگر جنگ هست لباس رزم بپوشن، و اگر در زمان صلح قرار داره به شادی و پایکوبی بپردازن و کار رو محول کنن به دولت مردان. برادر من، مردم عزیز، مهمان محترم، اتاق فرمان محترم، به پیر، به پیغمبر ما در جنگ اقتصادی قرار داریم. درست. ما به چی قسم بخوریم که ما بدون خشاب، بدون تیر، در مقابل تانک و توپ و دشمن در دندان مسلح داریم می جنگیم؟ ما به چه زبونی بگیم؟ ما چطور بگیم که مسئولین محترم متوجه بشن که برای یک واحد اقتصادی اصلاح ماده 32 امروز یک ضرورته، یک الزامه، نه یک انتخاب. این فقط یه تکه پازل های خیرخواه که
قبول دارم قبول دارم فرمایشتون، ولی آقای دکتر نبی، دکتر کیامهر، این نکته رو برای شنوندگان بفرمایید که مسلماً میدونیم فرایند اصلاحات قانونی در ایران بسیار بوروکراتیک، بسیار پیچیده، بسیار سخت، بسیار کند و بسیار زمان بره. ما به شدت در این حوزه ها آسیب دیدیم، حداقل در دو دهه گذشته. اگر بخوایم فهرست بکنیم از این کندی و لختی، اگر بخوام که ملموس‌تر بگم، تو همین اتفاقات که در طی دو سال اخیر بعد از در حقیقت اناد و قانون شکنی که دولت جمهوری خواه ایالات متحده انجام داد، بالاخره ما بپذیریم اینها هم برای ما ثبت شد. راه حل چیست؟ آیا اجلاس سران قوا میتونه که میانبری باشه برای اصلاح این، یا باید واقعا از مجاری قانونی اقدام کرد؟ چگونه؟
بله، همجوری که
آقای دکتر نمی میخواید شما بفهمید یا آقای کیامش ادامه؟
آقای دکتر کیامش، من سلام عرض میکنم خدمتشون، اگر اجازه بدید ایشون بفرمایید من بعد خدمتتون.
من در خدمتم. خاطرتون بازه آقای دکتر.
متشکرم. همونجوری که فرمودید، مقام معظم رهبری تدبیر حکیمانه ای اندیشیدن که در شرایط اقتصادی برای اینکه ساختار بوروکراتیک کشور یه جورایی اصلاح بشه،
یه سرعت ببخشن به تصمیمات مهم و کلیدی،
بله، اون جلسه سران قوا را تدارک دیدن و این بحث هم میتونه در اون جلسه مطرح بشه و راهکارهای قانونی وجود داره برای اینکه ما این رویهی که در دادگاهامون وجود داره و تولید کننده ها و حالا فعالین اقتصادی بخش خصوصی را مجبور میکنه به اینکه وکیل معرفی کنن، اینا اصلاح کنن. این کاملا راهکارش وجود داره، منتها این قضیه رو باید ما بپذیریم. این مسئولین قوه قضاییه باید بپذیرن که اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های اقتصادی هزینه رو داره میاره بالا و کمر تولید کننده های ما رو در آستانه شکستن قرار داره، چون اینا تو مراودات اقتصادی هر لحظه ممکنه به اختلاف بخورن. برای یک مسئله کوچیکی مدیر عامل شرکت، مدیر کارخونه باید بلند شه بره دادگاه طرح دادخواست بده.
خب یه اشکالی اینجا هست آقای دکتر نبی، میخواید بفرمایید؟ من الان میونه فرمای شما بگم رشته کار از دست در من.
آقای خیرخواه، نکته ای که دکتر کیامهر فرمودن نکته بسیار اساسیه. اگر ما قرار باشه در هر قسمتی به واحد تولیدی که خودش دچار هزار یک مشکل هزینه اضافه تحمیل بکنیم، قیمت تمام شده کالای خروجی قیمتش بالا در میاد، نه در عرصه جهانی قابل ارائه هست، نه زور مردم به خرید این کالا میرسه. ما باید برای تولید کننده شرایطی رو به وجود بیاریم که او بتواند قیمت تمام شده کالاش رو بیاره پایین بدون تعارف. عرض میکنم اجازه بدید با مردم رو راست باشیم. ما امروز یک کانتینر جنسمون رو اگر میخوایم برای حجاج بیت الله الحراممون بفرستیم، امروز صبح بچه‌ها برای من محاسبه کرده بودن 60 میلیون تومان قیمت کانتینر فقط کرایه این در میاد تا ما در جده بتونیم از دو مسیر، چون ما اجازه نداریم به جده مستقیما به عربستان کالا صادر کنیم، باید از طریق ترکیه ببریمش مرسین ترکیه، از مرسین ترکیه به جده با تغییر اسنادش کالا رو تحویل بدیم. بماند چه مشکلاتی داره که اسناد باید تغییر بکنه، کشور مبدأ باید تغییر بکنه، رو کالا نباید میدن ایران بخوره، همه اینا رو ما بذاریم کنار که ما باهش در جنگ با سعودی ها درگیریم، ولی کالامونو برای 100,000 نفر حجاج خودمون فقط هر کانتینر 60 میلیون تومان باید کرایه بدیم. حالا این رو نمیتونیم کاری بکنیم، این رو میگیم ما رابطه با سعودی ها نداریم، جنگ مستقیم رو در روی نفر به نفر با اونا داریم در جهان. دیگه اصلاح ماده 32 رو که دیگه نمیتونیم بگیم آقا این سیستم کنده. خب سیستم تند بشه، راهکاری که الان سران سه و اندیشه شده چک سفید امضای مقام معظم رهبری هست به سران سه و خب استفاده کنن از ظرفیت، این که خیلی کار مشکل سختی نیست اگر از می وجود داره.
خب یه سوال اینجا آقای دکتر نبی دکتر کیامه وجود داره و اونم این است، اونچه که من اینجا متوجهش میشم، تصور بفرمایید که من مدیر عامل میخوام که نماینده حقوقی خودم رو بفرستم. نماینده حقوقی لزوماً منظور و مراد چیه؟ کارشناس حقوقی است یا میتونه یک وکیل دیگری باشه یا الزاماً حالا اونچه که در اونجا گفته میشه؟ بالاخره باید یه آدمی باشه دارای شایستگی و ویژگی هایی که بتونه از پس کار بر بیاد و لااقل بتونه دفاع مبتنی بر ضوابط حقوقی داشته باشه. این چه مفهومی داره؟ دکتر نبی بفرمایید.
من عرض کنم؟
بله بفرمایید آقای دکتر کیامه.
نکنید آقای دکتر کیامه میفرمایید یا من عرض کنم؟
بفرمایید شما، خواهش میکنم.
بله خدمت عرض میکنم که نکنید من این مثال ساده بزنم با واحدی که خودمون درگیریم. استعداد دارید، واحد ما واحدی هست که واحدهایی که باش کار میکنیم افراد آسیب دیده داخل اونن، زندانیانی که از زندان آزاد میشن، جرائم عمدن، جرائم غیر عمدن، معتادین بهبود یافته، زنان سرپرست خانواده‌ان که شوهرشون ابد اعدام یا 30 ساله. پس من با قشری از جامعه کار میکنم که اینا اکثرا درگیر انواع پرونده های حقوقی هست. خب اینو بذارید. حالا من که میخوام با یک نفر کار بکنم باید اول مشکلات حقوقی رو حل کنم. خب در مرحله اول ما رفتیم سراغ وکلا های محترم، دیدیم قیمت ها آقای خیرخواه اینقدر بالاست که ما وقتی میخوایم یک نیرو رو یک مشکل مثلا 80 میلیون تومانی ورشکستگی داره چه کاش دست طلبکاراش و الاخر این زندان بازه صبح از زندان میاد بعد از اون برمیگرد، ما دیدیم وقتی میخوایم بریم مشکل اینا حل بکنیم باید میلیون ها تومن به آقای وکیل محترم بدیم تا این بره پیگیر این باشه. بعد میگیم آقا طبق تعرفه، میگه هیچ وکیلی طبق تعرفه کار نمیکنه. راستم میگه، وکیلی طبق تعرفه کار نمیکنه، هزینه تمر رو میگیره و یک قرارداد غیر رسمی با شما میبنده و یه رقمی رو میگیره اگر شما بخواید بره دنبال کارتون و کار رو به نتیجه برسون. اومدیم قسمت دوم، گفتیم که خیلی خوب، این که خیلی گرون در میاد، پس ما یک کارشناس لیسانسی فوق لیسانس حقوق رو استخدام بکنیم، این رو بفرستیم بره دنبال کارهامون و در اینا لایحه رو بدیم وکیل بنویسه و مسائل دیگه. ما تو قسمت اول با اینکه هزینه زیادی برای بچه‌هامون می‌کردیم متأسفانه نتیجه خیلی کمی می‌گرفتیم، چون تعداد کم وکلا باعث شده بود که قیمت‌های خیلی زیاد بگیرن، پرونده‌های خیلی زیادی رو قبول کنن و به حل و فصل این پرونده‌ها نرسن. ضمناً پرونده‌های ما پرونده‌های دردسرسازی بود، اینا یه پرونده‌های میلیاردی می‌گرفتن، یه رقم‌های بسیار خوبی هم از اون پرونده‌های میلیاردی می‌گرفتن، می‌رفتن سراغ حل و فصلشون. دیگه خودشونو به این مسائل خردریز 50 میلیون تومان 80 میلیون تومان درگیر نمی‌کردن. کار ما خیرخواه پیش نمی‌رفت، با وکلا کارمون پیش نمی‌رفت. از وقتی که واحد حقوقی خودمون 5-6 نفر از این فارغ التحصیلان حقوقی رو به خدمت گرفت و بدو دنبال پرونده این بچه ها تو دادگاه ها میچرخن، به شدت کار ما رشد کرده، به شدت ما جلو رفتیم.
درسته.
این در ملاقات های من با قضات محترم هم صدق میکنه. من امروز صبح 5-6 از قضات جلسه ای داشتم، همین مسئله رو مطرح کردم، اونا هم میگفتن بله کاملا این تبعیض بین شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی تبعیض معنادار مربوط به زمان صلح، رشد و شکوفایی و گل و بلبله، مربوط به این زمان نیست. من تا حال قاضی رو ندیدم که بتونه توجیهی برای من بیاره چرا من واحد تولیدی تولید کننده که در حوزه آسیب های اجتماعی دارم کار میکنم باید میلیون ها تومن پول وکیل بدم، ولی یه شرکت دولتی ضرردهی که بوی نفت میده، اتاقش، دفاترش، مدیریتش، فکرش، اندیشش، اون باید سرمایه بیت المال رو به این سختی که نفت فروخته میشه بگیره بعد از این امتیازات هم برخوردار باشه، تازه ضررده هم باشه. اصلا ما موندیم آقای خیرخواه، ما توی تفسیر این خدا شاهد موندیم.
نکات فوق العاده ظریفی داره آقای دکتر کمال، بفرمایید. شما خواهش میکنم.
بنده یه مثال خدمتتون عرض کنم آقای خیرخواه. این شرایط اجباری کردن وکالت برای فعالان بخش خصوصی مثل این میمونه، ما بیایم تو کشور بگیم یک تولید کننده در حوزه خودرو وجود داره، فرض کنید ایران خودرو، و این تولید کننده هم فقط یک ماشین میسازه، مثلا پیکان میسازه، و همه مردم مجبورن پیکان بخرن. چه اتفاقی میفته؟ اون تولید کننده ایران خودرو هر چی بخواد قیمت رو میاره بالا. حالا مردم هم انتخاب دیگه ای ندارن، یا مجبورن ماشین نخرن، یا اگه خواستن هزینه هنگفتی باید پرداخت کنن تا بتونن از مزیت ماشین داشتن بهره مند بشن. شرایط فعلی که برای بخش اقتصادی ایجاد شده شبیه چنین چیزی میمونه. یعنی ما اومدیم یک انحصاری ایجاد کردیم، توی این انحصار یه انحصار دیگه هم ایجاد کردیم، گفتیم یه بخشی از متقاضیان پرونده که میخواهن وارد دادگاه بشن اینا مجبور باشن وکیل بگیرن، بدون وکیل نمیتونن بیان اینجا دعویشون رو پیگیری کنن. خود این چیکار میکنه؟ مسئله رو تشدید میکنه. و نکته‌ای که شما در بخش قبلی فرمودید که قوه قضاییه چه راهکاری داره، الان قوه قضاییه قانون بهش یه امکانی داده، گفته شما مرکز وکلا رو تأسیس کن برای تسهیل سطح دسترسی مردم به وکیل، میتونید وکیل پرورش بدید.
حالا البته یادم فارغ التحصیل داریم، این بحث انحصارگری هم بارها بحث شده، متاسفانه پاسخ درستی هم به دست نمیاد. ما در همین برنامه امشب من، حالا خیلی جالبه آقای دکتر نبی، دکتر کیامه، تو همین برنامه ما دکتر عیسی امینی رو که ریاست محترم کانون وکلای مرکز هستن بارها و بارها به کرات باشون تماس گرفتیم و اینکه هماهنگ بشن به عنوان کسی که منتقد در نسبت به این موضوع روی آنتن زنده و این برنامه که برای شنوندگان مردم هست پاسخ بدن، متاسفانه امتناع کردن. این هم دیگه از نوبرانه های روز ماست که دیگه در این حوزه ها باید شاهدش باشیم.
بله بله، بنده خدمتتون عرض میکنم الان خود قوه قضاییه میتونه با افزایش ظرفیت پذیرش در مرکز وکلا بخشی از این انحصاری که در بازار وجود داره رو بشکنه، اما به شرطی که اهتمامش باشه، یعنی قوه قضاییه هزینه این تصمیمش رو بپذیره و بیاد زیر یه خم از حقوق مردم دفاع کنه. الان آیه رئیسی یکی از کلید واژه‌هایی که مطرح میکنه در سخنرانی‌هاشون بس احیای حقوق عامه است. مقام معظم رهبری هم سال‌هاست در دیدار مسئولان قوه قضاییه بحث احیای حقوق عامه رو مطرح میکنه. خب یکی از مصادیق حقوق عامه حق دسترسی به وکیل طبق اصل 35 قانون اساسی. خب آیه رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دیگر مسئولین قوه قضاییه، شما این حق رو چجوری میخواید تامین کنید؟ امکانش هم ابزارش هم که قانونگذار در اختیار شما قرار داده، وارد میدون بشید از حقوق مردم دفاع کنید. اینجوری نمیشه، ما همیشه خطاب قرار بدیم حقوق عامه باید مثلا تأمین بشه، باید جلوگیری بشه از تعدی. یه جایی به قول حضرت آقا به رئیس جمهور میفرمودن که مخاطب این بایدها شما هستید، اینجا مخاطب بایدها طبق این نامه‌ای که حالا عزیزان زحمتکش در جنگ اقتصادی ما به قوه قضاییه ارسال کردن، مخاطب این بایدها قوه قضاییه است و امکان هم داره. بنده اخبار رو رصد میکردم چند روز پیش، سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردن که باید قانون اصلاح شود. خب لایحه اصلاح این قانون کی باید بده؟ مرکز وکلا که در اختیار شماست چجوری میخواد این اصلاح رو بشکنه؟ اینجا لازمه یک مطالبه جدی بشه از قوه قضاییه و قوه قضاییه وارد میدون بشه و با فعال کردن ظرفیت مرکز وکلا این انحصار رو بشکنه.
خب یه طرف دیگه هم شما خطاب نویسندگان رو در نظر داشته باشید که مجلس شورای اسلامی است، به رئیس مجلس نوشتید. مثلا من کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میتونه نقش کلیدی و مؤثری به فوریت ایفا بکنه، حداقل اینکه آیا نمیتونه زمینه رو برای آگاهی بیشتر رؤسای قوا و یا بردن این موضوع توسط رئیس مجلس یا قوه قضاییه به شورای رؤسای قوا ببره؟ آقای دکتر نبی؟
بله، من عرضم اینه که چرا 100% باید همه اجزای نظام بپذیرن و باور بکنن که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داشت.
خب حالا
من مشکل رو خیرخواه در یک جا دیگه میبینم. من مشکل رو در باور میبینم. زمانی که محمد اصفهان به دروازه های اصفهان رسید، شاه سلطان حسین داخل امارت نشسته بود و خطبه میکرد. افراد و فرمانده ها خودشون رو از میدان جنگ رسوندن.